با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود.
بله ممنون متشکر. رسیده بودیم به گفتار دوم، خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت. چند صفحه شو من خوندم، اگه اجازه بدید ادامه بدید.
خواهش می‌کنم، لطف می‌فرمایید.
سوم، این گفته ها که خدا ما را از آب و گل والاتری آفریده یا خدا جهان را به پاس هستی ما پدید آورده یا کارهای شما هر روز به ما نشان داده شود و مانندهای اینها که در کتابهای شیعی فراوان است، آیا چه دلیلی همراه داشته؟ کسی که به چنین سخنانی برمیخواسته آیا نبایستی دلیل یاد کند؟ آیا به چنین دعویهایی بی دلیل برخواستن راه لافگویی را بر روی فریبکاران و هوسبازان باز کردن نمی بوده؟ مثلا بهاءالله که دعوی خدایی کرده، آیا نتوان گفت که مایه گستاخیش این گونه سخنان می بوده؟ از آن سوی آیا آن امامان چه جدایی با مردم می داشتند؟ آیا نه آن است که هر یکی همچون دیگران ناخواهان به این جهان آمده و ناخواهان می رفته و همچون دیگران خورده و خوابیده و بیمار گردیده و آسیب دیده و هیچ گونه برتری در میان نبوده؟ و با این حال آن گزافه ها سرودن چه معنایی داشته؟ در جایی که بنیادگذار اسلام با آن جایگاه و با آن برگزیدگیش خود را یک تن همچون دیگران می‌خوانده، به بازماندگان او چه می‌رسیده که به چنین سخنانی زبان گشایند؟ این سخنان گذشته از آن که دروغ است، گستاخی با خدا می‌بوده. ما نیک می‌دانیم این سخنان کدام یکی از خود آنان سر زده، ما نیک نمی‌دانیم این سخنان کدام یکی از خود آنان سر زده و کدام یکی را پیروان ساخته و به ایشان بستند. به هر حال چون این دعویهایی را جز بیدینی و خدا ناشناسی نتوانیم شمرد. ما یکی از هوده هایی که از دین می خواهیم آن است که مردمان معنی جهان و زندگانی را نیک شناخته بدانند خدا همگی را یکسان آفریده و تنها در سایه نیکوکاری است که یکی را به دیگران برتری تواند بود. یکی از هوده‌هایی که می‌خواهیم آن است که کسی به چنین لاف‌های ناسزا نتواند برخاست و مردمان به چنان گزافه‌هایی نتوانند گروید. به این گونه لاف‌هایی برخاستن و یا آنها را پذیرفتن جز بیدینی نتواند بود. چهارم، شیعیان با آن باورهایی که درباره امامانشان می داشتند آنان را در پهلوی برانگیختگان نشانیده بلکه بالاتر از آنان گردانیدند، زیرا در نزد آنان امام برگزیده خدا می بوده، همه دانش‌ها را می‌دانسته، همه زبان‌ها را می‌شناخته، از ناپیدا آگاه می‌شده، کسی می‌بایسته از او فرمان برد، هر کسی می‌بایسته از او فرمان برد، آسمان و زمین با هستی او آرام می‌گرفته، معنی قرآن و دین را کسی جز آنان نمی‌دانست. با این ستایش ها که از امام می کنند او را بالاتر از برانگیختگان می گردانند. ما میپرسیم دلیل این باورها چیست؟ پس چرا از چنین امامان در قرآن یادی نشده بود؟ بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام آشکاره میگفته من از ناپیدا آگاه نیستم. در پانویس کسروی به دو آیه اشاره میکنه، بگو هیچ کس در آسمانها و زمین جز خداوند از غیب آگاه نیست. آیه 65 سوره نمل و آیه 50 سوره انعام و آیه 31 سوره هود. ادامه متن. اینان میگویند امامانشان آگاه می بودند و داستانها از ناپیدادانی آنان می آورند. بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام از نتوانستنی یعنی معجزه ناتوانی می نموده، ولی اینان از امامانشان نتوانستنی ها یاد می کنند و داستانهای بسیار می نویسند. پانویس زیرنویس کسروی، در قرآن در یک جا آیه های 90 تا 92 سوره الاسراء چند نتوانستنی می خواهند مردم. می گفتند یا از زمین چشمه ای بشکاف و یا باقی پدید آور که خرماستان و انگورستان باشد و چشمه ها از میان آن بگذرد، یا تو را خانه ای از زر باشد، یا به آسمان بالا برو، یا کتابی از آسمان فرود آور، یا آسمان را بر سر ما بریز، یا خدا و فرشتگان را به جلوی ما بیاور. در پاسخشان در همان سوره آیه 93 میگوید آیا من جز یک تن آدمیم که خدا به سوی شما فرستاده؟ در جای دیگر آیه 59 سوره الاسراء میگوید از این رو نشانهای نتوانستنی نمیفرستیم که در گذشتگان فرستادیم و دروغش دانستند. در جای دیگر آیه 50 سوره عنکبوت میگوید گفتند پس چرا نشانی نتوانستنی به او داده نمیشود؟ به آنها بگو که نشانه ها در نزد خداست و من پیامبر جز یک ترساننده نمی باشم. افزوده ویراستار، داستان معجزات و پیشگویی امامان از شگفت‌انگیزترین بخش های باورهای خرافی است که در هزار و اندی سال گذشته بی پروا به آن دامن زده و کتاب ها نوشتند. یکی از برجسته‌ترین سازندگان افسانه معجزه امامان شیخ صدوق ابن باوه قومی و کتاب الارشاد فی معرفت الحجج الله علی العباد اوست. شگفت این که گویا بدن خود شیخ صدوق نیز یکی از همان معجزات است. در جنت النعیم و العیش السلیم و در قصص العلماء آمده است که پس از کشف جنازه‌ای در سردابی در شهر ری در زیر باغ مستوفی در زمان ناصرالدین شاه، روحانیان سرشناس به داخل سرداب رفته و گواهی دادند که جنازه که پوستش هنوز لطیف بوده از آن شیخ صدوق است. علامه مرعشی پدر آیت الله مرعشی نجفی گفته است که من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که دست ایشان بسیار نرم و لطیف بوده. روحانیان دیگری که به آن سرداب رفتند گواهی دادند که جز محاسن آن حضرت همه چیز تازه و لطیف بوده و پس از 800 سال هنوز آثار حنا بر ناخن‌های ایشان مشهود بوده است. آرامگاه ابن باوی در شهر ری بر پایه همین معجزه جنازه‌ای که می‌گویند بدن مطهر شیخ صدوقه است بنا شده. یکی دیگر از صدها کتابی که درباره معجزات نوشته شده منتهی الامال شیخ عباس محدث قمی است. منتهی الامال شیخ عباس محدث قمی است. او از زبان راویان می نویسد که علی ابن ابی طالب، فاطمه، امام رضا و امام ناپیدا از همان هنگام که در رحم مادر بودند سخن می گفتند و این نشانه معجزات معصومین است و آشکار نکرده که چرا دیگر امامان از این توانایی برخوردار نبودند. به گفته او امام رضا در رحم مادرش تسبیح و تحلیل می گفته، یعنی یاد خداوند می کرده و لا اله الا الله می خوانده. می نویسد که فاطمه بنت اسد هنگامی که علی را آبستن بود برای کاستن درد به خانه کعبه رفت و از خداوند متعال خواست که درد مرا به خاطر کودکی که در رحم دارم و با من سخن میگوید کم کن. قمی میافزاید که مادر علی به خداوند مژده داد که فرزند نازاده سخنورش از آیات با عظمت تو خواهد شد. گذشته از این که افسانه سازی معجزه معصومین کفرآمیز است، باید پذیرفت که فاطمه بنت اسد پیش از پیامبر مسلمان و باورمند به خدای یگانه بوده و 32 سال پیش از چیرگی مسلمانان بر مکه می‌دانسته که کعبه که تا پیش از گشوده شدنش به دست پیامبر جایگاه بت‌های سنگین بوده، روزی ستایشگاه مسلمانان جهان خواهد شد. علامه امینی در القدیر از زبان راویان می‌نویسد که خداوند پس از شنیدن سخنان فاطمه دیوار کعبه را گشود و علی ابن ابی طالب در درون کعبه به دنیا آمد، کاری که خداوند از پیامبر خیش دریغ داشته بود. مجلسی در بهارالانوار گنجینه ای از این معجزات دارد. می نویسد که شخصی از امام صادق، امام ششم، نشانه ای برای اثبات امامتش خواست. امام فرمود هر چه می خواهی از من بخواه، ان شاء الله آن را برآورده می کنم. آن شخص پاسخ داد که برادری داشتم که از دنیا رفته و اکنون در گور است، به او فرمان بده که به سوی من بیاید. امام فرمود اسم برادرت چیست؟ گفت احمد. امام کنار قبر او رفت و فرمود ای احمد، به اذن خدا و به اذن جعفر ابن محمد، یعنی خودم، برخیز. آن شخص میگوید که سوگند به خدا برادرم زنده شد و از قبر درآمد. گویا معجزه امام ششم در بیرون آوردن مردگان از گور در دوران امام دهم خران باربر را هم شامل مراهم خیش می کرده که مجلسی می نویسد امام هادی با مردی خراسانی در راه برخورد که خرش مرده بود و نگران اساسیه خیش بود. با پای راست خود به الاغ مرده ضربه ای زد و فرمود قم به اذن الله، به فرمان پروردگار برخیز. پس از این جمله امام الاغ مرده حرکتی کرد و سر پا ایستاد. مرد خراسانی باروبونه‌اش را روی الاغ گذاشت و رفت. از داوود ابن قاسم جعفری بازگو می کند که یک سال پیش از سفر حج برای وداع با امام هادی علیه السلام وارد شهر سامرا شدم. امام مرا تا بیرون شهر بدرقه کرد. آنگاه از مرکب خیش پیاده شد و روی زمین با دست خود دایره‌ای کشید و فرمود آنچه را در این دایره هست برای مخارج و هزینه سفر حج بردار. همین که دست بر خاک گذاشتم شمشی به وزن 200 مثقال از طلا به دستم آمد. مجلسی می نویسد که امامان به همه زبانهای جهان سخن می گفتند و از امام هفتم بازگو می کند که امام کسی است که سخن هیچ فردی بر او پوشیده نیست. او کلام هر شخص و هر موجود زنده ای را می فهمد. امام با این نشانه ها شناخته می شود و اگر اینها را نداشته باشد امام نیست. پس کاری را که پیامبر نمی توانسته بکند و آشنایی او تنها با زبان عربی بوده امامان می کرده و با مرغ و ماهی و مردگان هم سخن می گفتند. راوی دیگری می نویسد فاطمه دختر پیامبر پس از مرگش دستهای خونین خیش را از کفن بیرون آورده و فرزند 8 سالش حسن را در آغوش کشیده است. به این هم نمی پردازند که اگر عمر فاطمه را 6 ماه پیش از مرگش زخمی کرده چرا هنوز دستهایش خونالود بوده و چرا پس از غسل آن خونهای 6 ماه را پاک نکردند و چرا پس از تماس جنازه غسل داده شده و در کفن رفته با انسانی دیگر غسل دیگری بر آن جنازه واجب نشده و چرا کسانی که شاهد این رویداد باور نکردنی بودند دخت پیامبر را که با بیرون آوردن دستایش از کفن نشانه ای از زندگی و احساس بروز داده به جای فرو بردن به زیر خاک به نزد پزشکی نبردند تا گواهی دهد که نه دخت پیامبر به راستی مرده است؟ این داستان سرایی ها و معجزه آفرینی ها از زشت ترین رفتار راویان و فقیهان شیعی است که جز برای فریب دادن و گریاندن مردم ساده دل و گرم کردن دکان اهل منبر و افزایش سهم امام انگیزه دیگری برای آنها نمی توان یافت. ادامه متن. شگفت‌تر از همه آن که در سالهای آخر که دانش‌های اروپایی در شرق شناخته گردید کسانی از ملایان چنین می‌گویند که امامانشان همه آنها را می‌دانستند و این دانش‌ها در حدیث‌ها هست. برخی از آنان جمله‌هایی را از این حدیث و آن حدیث گرفته و آغاز و انجامش را انداخته و با زور معنی هایی در می آورند و آنها را به رخ دانشمندان می کشند و من نمی دانم با این کار ایشان چه نامی دهم. پانویس. امام محمد غزالی گفته ای را از عبدالله ابن مسعود که از صحابه پیامبر است بازگو کرده که اگر کسی بخواهد به علوم اولین و آخرین دست یابد باید در قرآن تدبر کند. به داوری غزالی در جواهر القرآن و درر گوهرهای قرآن و مرواریدهای آن علوم اصولش از قرآن است و در قرآن مجامع علوم اولین و آخرین پیشینیان و آیندگان یافت می شود. بسیاری از اندیشمندان مسلمان با چنین داوری همسویی نمی داشته و بر این باور بودند که قرآن تنها یک کتاب آسمانی برای راهنمایی انسان است و نه در برگیرنده دانش ها. در برابر ایشان گروه گسترده ای از فقیهان و در صده های نزدیکتر بسیاری از منبری ها برای برانگیختن مردم و نیز دشمنی با دانش های نو بران شدند که قرآن دارای آیات علمی است و به همه دانش ها در آنها پرداخته شده است و گواه ایشان بخشی از 2 آیه قرآن است که ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکرده ایم، سوره انعام آیه 38، و این کتاب را بر تو نازل کردیم تا همه چیز را آشکار سازد، سوره النحل آیه 89. واژه ذره در آیه 61 سوره یونس را هم بر این گواه گرفتند که قرآن درباره اتم داوری کرده است. خواننده برای آگاهی بیشتر از این کوشش در قرآنی ساختن علوم و یا علمی ساختن قرآن که اینک از منبر به دانشگاه راه یافته و علم دینی نامیده می شود از جمله می توانند به نوشته های شادروانان مهدی بازرگان و یدالله صحابی کتاب از علم دینی تا علم سکولار نوشته آقای دکتر مهدی گلشنی و نیز کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن نوشته آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی بنگرند. ادامه متن. در همان حدیث ها هزارها سخن درباره آسمان و زمین و ابر و باران و ستاره و زمین لرزه و دیگر مانندهای اینها از زبان امامانشان آوردند و شما چون نیک نگرید بیشتر آنها بی ارج تر از افسانه های پیر زنانه است. آدم چون از بهشت به زمین افتاد، جبرئیل کمی گندم از بهشت برایش آورد که بکارد و گرسنه نماند. از آن گندم آنچه آدم کاشت گندم در آمد و آنچه حوا کاشت جو در آمد. اهل شام پرسیدند از جزر و مد. پاسخ داد فرشته ایست به نام رومان گماشته شده به دریاها، چون پایش را به دریا گذارد بالا آید و چون بیرون آورد پایین رود. پرسیدم زمین بر چه چیز است؟ گفت بر ماهی. پرسیدم ماهی بر چیست؟ گفت بر آب. گفتم آب بر چیست؟ گفت بر سنگ. گفتم سنگ بر چیست؟ گفت بر شاخ گاو میش. پانویس: زیرنویس کسروی بر این افسانه ها چنین است که این حدیث ها از کتاب های ارجدار از الکافی و علل الشرایع آورده شده، که اشاره است به الکافی نوشته ابو جعفر محمد رازی نامآور به کلینی و علل الشرایع نوشته ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوه قومی نامآور به شیخ صدوق. کسروی به درستی نوشته است که هر دو کتاب از کتاب‌های ارجدار روایی شیعه هستند. اگرچه این داوری کسروی که گویا این گونه روایات درباره پیدایش هستی و رویدادهای جهان همه از اندیشه‌های خرافی راویان شیعی برخواسته، داوری یکسویه و نادرستی است. بیرون رانده شدن آدم و حوا از بهشت و زندگانی ایشان در زمین ریشه در افسانه‌های یهودی دارد و از آنجا به کتاب عهد جدید و انجیل و باورهای مسیحیان در آمده و سرانجام به مسلمانان و از جمله شیعیان رسیده است و سپس راویان و فقیهان شیعی شاخ و برگ‌های خیش را که با فرهنگ عرب و زندگی عشیره پیوند می‌داشته به آن افزودند، از جمله اینکه آدم پس از رانده شدن از بهشت در نزدیکی مکه فرود آمد و حوا به کوهی در پیرامون مکه رفت و حوا به کوهی در پیرامون مکه. ابن طاووس نوشته است که حضرت آدم پس از 10 روز تب کردن در روز آدینه 11 محرم درگذشت. درباره افسانه سازی های پیرامون جزر و مد که ایرانیان باستان در بندهش آن را فروداهنج و براهنج می‌خوانده اند، کسروی فرومایه ترین اندیشه های خرافی را گواه باورهای همه شیعیان برشمرده و شوربختا به گزافه رفته است. راستی این است که نگرش علمی به جزر و مد در میان اندیشمندان مسلمان شیعی و اهل سنت چیره بوده و این اندیشه را که گویا فرشته‌ای در دریاست و او پایین و بالا رفتن آب را می‌سازد، نخستین بار از همان ابن عباس بازگو کرده اند که بسیاری از روایت های پرسش برانگیز شیعی هم از واگفته های اوست، چه بسا که آن ابن عباس در همه زندگی خیش نه دریایی دیده و نه فرود آهنج و براهنجی را آزمون کرده باشد. از این دست افسانه سرایان اگر بگذاریم، داوری های دانشمندانه طبیعی دانان برجسته مسلمان مانند ابو محشر بلخی و ابن اسحاق کندی در این باره چنان ارجدار بوده که پایه پژوهش های اروپاییان شده است. راستی هم این است که با همه چالشی که با گسترش خرافه و افسانه های تنیده در دین میباید داشت، باید پذیرفت که بسیاری از پیشوایان دینی مسلمان علم ستیز نبودند و علم ستیزی در میان پیشوایان مسیحی پیش از دوران روشنگری جایگاه برجسته تری می داشته است. ادامه مد. آیا این است دانش های گذشته و آینده؟ آیا شرم‌آور نیست که کسانی به این گونه سخنان بنازند و آنها را به رخ دانشمندان کشند؟ آیا شرم‌آور نیست که بگویند امامان ما این دانش ها را می دانستند؟ ما آشکاره می بینیم امامان هیچ یکی از آن ستایش ها را که گفته شده نمی داشتند. اگر امام علی ابن ابی طالب را به کنار گذاریم، بازمانده مردانی بودند همچون دیگران، مثلا همان جعفر ابن محمد پسرش اسماعیل را به جانشینی خود برگزید، ولی اسماعیل پیش از خود او مرد. آیا چه دلیلی بهتر از اینکه آینده را نمی دانسته است؟ آری، در این باره داستانی هست و آن اینکه در کتابهاشان می نویسند چون اسماعیل مرد پدرش چنین گفت: خدا از گزیر، یعنی چاره تصمیم خود درباره اسماعیل بازگشت. خب آقای رحیمی، وقتمون مثل این که تموم شد. اینجا یک پانویس هست که پانویس و ادامه متن رو من میذارم دیگه برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار.